ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نخست وزیر عراق میگوید با هدف مبارزه با فساد کابینه را ترمیم کرده است. در انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دست کم 4 مأمور پلیس کشته شدند. احتمالاً دولت آمریکا مبادلات تجاری دلاری با ایران را تسهیل خواهد کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما به خیر. من وحید پوراسات هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه گفت با هدف مبارزه با فساد در این کشور کابینه را ترمیم کرده و وزیران امور خارجه، نفت و دارایی را تغییر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از تلویزیون دولتی عراق، در تغییرات تازه نزار سالم النعمان به عنوان وزیر نفت این کشور پیشنهاد شده. همچنین علی اعلاوی، سیاستمدار با نفوذ شیعه، پست وزارت دارایی را در اختیار خواهد گرفت. همچنین شریف علی بن حسین نیز به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شده است. وزرای پیشنهادی آقای العبادی باید از طرف پارلمان عراق تایید شوند. نخست وزیر عراق چند وزارتخانه را هم در ادغام کرده و فهرستی شامل 16 وزیر را معرفی کرده که در آن وزیران دفاع و کشور در سمت‌های خود ابقا شدند. مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه با تحسن در برابر پارلمان عراق فشار بر دولت آقای العبادی را افزایش داده بود و خواستار انتخاب وزیرانی شد که وابسته به احزاب سیاسی نیستند. بنابر گزارش‌ها در پی ترمیم کابینه عراق، مقتدا صدر به تحسن خود پایان داده است. روز پنجشنبه در انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دست کم 4 مأمور پلیس کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دوغان ترکیه گزارش داده که این خودرو مینیبوس حامل مأموران پلیس را هدف قرار داده بود. دیاربکر با اکثریت کرد طی یک سال گذشته چندی بار شاهد خشونت و درگیری‌های حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و ارتش ترکیه بوده. دولت ترکیه میگوید از یک سال پیش تا کنون در حدود 300 تن از نیروهای امنیتی این کشور در درگیری با افراد PKK کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها از 3 دهه پیش که PKK برای کسب خودمختاری وارد مبارزه مسلحانه شد، بیش از 40,000 تن در ترکیه کشته شدند. برخی مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که احتمالاً و به زودی به بانک‌های غیر آمریکایی و دولت‌های دیگر اعلام خواهند کرد که می‌توانند برای مبادلات تجاری با ایران از دلار آمریکا استفاده کنند. به نوشته این خبرگزاری، این تصمیم که هنوز نهایی نشده با این هدف اتخاذ می‌شود تا روابط بازرگانی با ایران تسهیل یابد. بنا به این گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی صدور مجوز دسترسی به دلار آمریکا برای مؤسسات غیر آمریکایی است که به دنبال توسعه روابط تجاری و بازرگانی مشروب با ایران هستند. و خبر دیگر اینکه دادگاه جرایم سنگین در شهر وان ترکیه 2 ایرانی را به اتهام‌های تلاش برای ربودن یک خلبان ایرانی که اخیراً به ترکیه پناهنده شده بود به 6 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد. خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی روز پنجشنبه نوشت که این دو نفر به نام عبدالسلام تاتاری و محمد محمدیان تلاش کردند یک خلبان ایرانی مخالف حکومت جمهوری اسلامی را از شهر وان رو بوده و به ایران بازگردانند. شما شنونده یک بخش دیگر خبری از رادیو فردا بودید. در ادامه مجله یک خانه یک زمین رو خواهید شنید از آزادی اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اثری هستم و این هفته هم همراه شما خواهم بود در برنامه محیط زیست رادیو فردا. 13 بدر یا روز طبیعت چه هزینه هایی برای طبیعت داره؟
اون
وقتی که پدران ما برای سیزده به دست انتخاب کردن حساس ترین زمان ها برای طبیعت
و زباله های نوروزی و مردمی که خودشون دست به کار میشن.
به دلیل ضررهای زیادی که مخصوصا زباله های پلاستیکی برای محیط زیست داره، مردم تصمیم گرفتن که در آستانه نوروز این زباله ها رو از محیط جمع کنن.
یک خانه یک زمین.
13 روز که از آغاز سال نو میگذره، روزی میرسه که به اون روز طبیعت میگن. طبیعتی که باید به طبیعت گردی بیانجامه. اما این روزی که خانواده ها برای دور هم بودن و معاشرت در طبیعت میگذرونن و کودکان به بازی سرگرمن و احتمالاً غذایی هم گوشه میپزه یا گرم میشه، بی هزینه نیست. هزینه‌اش رو باید همون طبیعتی بپردازه که 13 فروردین ماه به نامش گره خورده. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و پژوهشگر و ناظر پروژه‌های بومشناسی در تهران، از 13 فروردین ماه با افسوس یاد می‌کنه.
متاسفانه اون وقتی که پدران ما برای سیزده به دست انتخاب کردن حساس‌ترین زمان‌ها بود برای طبیعت، یعنی وقت شکفتن مچه‌ها و درخت هاست و وقت تخم‌گذاری و زایمان جانور هاست. و از اون طرف چون پدران ما 6-7 ماه زمستان در داخل خونه هاشون و کفر هاشون بودن، این بود سیزده به دست رو گذاشتن که برن به دشت کوه. بیشترین خسارتی که به طبیعت وارد میشه به این گیاهان و شاخه درختان و پرندگان تخم‌گذار و یا پستانداران که وقت زایمانشون هست و یا زمان آبستانیشون هست.
اما زندگی پرندگان و پستانداران در طبیعت یک سوی قضیه است که در این روز با انواع تهدیدهای جاده‌ای، آلودگی‌های صوتی و از بین رفتن احتمالی لانه و کاشانه‌شون مواجهند. در روز 13 فروردین ماه موضوع دیگه‌ای به شکل چشمگیری در همه نقاط گردشگری طبیعی وجود داره. موزلی که از سر و کول جنگل‌ها، کوه‌ها، دشت‌ها، پارک‌ها و مناطق حفاظت شده بالا میره و زندگی انسان‌ها رو هم تهدید می‌کنه. موضوعی که اسماعیل کهرم که کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی هم در زمینه اکوتوریسم، بومشناسی و برنامه‌ریزی محیط زیست ترجمه کرده به اون اشاره می‌کنه.
مسئله زباله با کمال تأسف در یک ملت با فرهنگ قدیم مانند ملت ما هنوز بطرف نشده و کسانی که چیزا رو به در میکنن انبوه و تل و کوه و زباله از خودشون باقی میگذارن.
محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، مثل بسیاری از مسئولان دیگه این سازمان در آستانه 13 به در از مردم خواسته طبیعت‌گردی بدون رد پای داشته باشند. طبیعت‌گردی که منجر به جاموندن صدها کیلوگرم ظرف پلاستیکی و یک بار مصرف نشه، پوست و میوه و غذای مونده در طبیعت و آب‌ها رها نشه و آتش در طبیعت روشن نمونه و شاخه درختی نشکنه. به گفته آقای درویش، حتی سبزه های عیدی که مردم به طبیعت میبرند دردسرهای دنباله داری مثل بستن مسیر آب رودخانه ها به وجود میاره. برای همین اعضای بعضی از سازمان های مردم نهاد بین مسافران گردشگران میرن تا سبزه های نوروزیشون رو برای تهیه غذای دام یا تهیه نوعی کود به نام کمپوست جمع آوری کنند. اما سازمان حفاظت محیط زیست برای حساس کردن مردم در مورد طبیعت، به خصوص در روزهای تعطیل نوروزی، چه میکنه؟ اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور طبیعی، میگه این سازمان مدتیه که در این زمینه به شکل جدی دست به کار شده.
ما از حدود 2 پیش در استانهایی که بیشترین تعداد مسافران نوروزی رو داشته یه اقداماتی با استانداران آنها کردیم، مانند استاندار تهران، البرز و استان شمالی یعنی گیلان و گلستان و مازندران. در اینجا ما یک بسیج‌های رو انداختیم، در طول سفر به مردم بروشور میدیم، به مردم آگاهی میدیم نسبت به حساسیت طبیعت در این اوقات و همینطور کیسه های زباله، به خصوص در مناطق مانند پارک های شهر و یا پارک های مانند خشکباران یا پارک ملی گلستان در شمال که مردم به تعداد زیاد برای در کردن سیزه میرن، اینها آگاهی میدیم، کیسه زباله میدیم و حتی بچه های سازمان حفاظت محیط زیست خودشون روزانه اقدام به جمع‌آوری زباله میکنن. ولی با کمال تأسف هر سال ما شاهد این هستیم که مثل این که نرود میخه آهنین در سنگ، مثل این که این اقدامات و این فرهنگ‌سازی‌ها تأثیر کمتری داره در این که زباله‌ای که ما تولید و پراکنده می‌کنیم مقدارش کاهش پیدا بکنه.
موضوع رها کردن زباله ها در شهرها اما انقدر جدی شده که سازمان حفاظت محیط زیست میگه در بعضی از استان ها به گردشگران کیسه زباله تحویل داده میشه تا با زباله های خودشون کیسه ها رو پر کنن و با تحویل دادن کیسه زباله پر به جای رها شدن در طبیعت گردشگران کارت رایگان گردشگری دریافت کنند.
یک خانه، یک زمین.
هر سال قبل از رسیدن نوروز توی بسیاری از شهرها پاکیزگی و تمیزی حرف اول رو میزنه. نظافتی که فقط به خونه تکونی ختم نمیشه و با فعالیت شهرداری‌ها از رنگ دیوارهای شهر و جدول‌ها گرفته تا آب و جاروی پیاده‌روها و خیابون‌ها و تغییر شرایط میدون‌ها همه چیز رنگ عوض می‌کنه. اما نوروز که میرسه دغدغه همیشگی شهری هم میاد. آلودگی شهر با زباله‌های نوروزی مسافرانی که دیگه بحث تکراری شده. زباله‌هایی که رنگ و روی نو و بهاری خیابون‌ها رو می‌پوشونند. اما نگرانی از جمع شدن زباله در طبیعت و شهرها فقط دغدغه مسئولان نیست. هستند کسانی که از وجود انواع زباله در شهر و منطقه و روستای خودشون رنج می‌برند، اما برای حل این معضل دست به کار شدند. از جمله اهالی روستای بیابانک در استان سمنان که قبل از نوروز اطراف روستاشون رو پاکیزه کردند. روستای بیابانک به گفته اهالیش در چند سال گذشته به دهکده توریستی معروف شده و طبیعت و بناهای تاریخی بازسازی شدهش گردشگران و دانشجویان زیادی رو جذب میکنه. اما اهالی این روستا میگن منظره و طبیعت اطرافشون رو زباله پوشونده بوده، به خصوص زباله‌های دیر تجزیه شونده پلاستیکی. برای همین دست به کار شدن و قبل از نوروز منطقه رو بدون حمایت مسئولان دولتی و با تلاش دهیار پاکیزه کردند. یکی از اهالی این روستا که نخواست نامش مطرح بشه میگه این کار ادامه خواهد داشت و بعد از تعطیلات هم تکرار میشه، اما برای تأثیر بیشتر نیاز به یک سری شرایطه.
مردم رو باید بیشتر از این آگاه کرد. باید درباره اهمیت حفظ محیط زیست بهشون بیشتر توضیح داده بشه. در شبکه‌های اجتماعی یا مراکز فرهنگی باید اهمیت این مسئله برای مردم بیشتر بیان بشه. مثلا توی روستاها معمولاً مسجدها فعالترین مرکز اجتماعی و فرهنگی اونجا هستن. در مسجد درباره محیط زیست صحبت بشه. به نظر من مردم ما پتانسیل همکاری و مشارکت در حفظ محیط زیست رو دارن. حتی در شهرهای کوچکتر به نظر من این پتانسیل بیشتر هم هست، اما چون از اهمیت اون خیلی آگاهی ندارن زیاد این مسئله جدی گرفته نمیشه.
بر اساس بعضی از تحقیق‌ها پلاستیک که ظاهرا زندگی انسان‌ها رو ساده‌تر کرده، هر سال زندگی صدها ماهی و پرنده و خزنده و پستاندار رو نابود می‌کنه. در روزهای تعطیل نوروزی گاهی خبرهایی منتشر میشه درباره پاکسازی پارک‌ها، دامنه کوه‌ها و بعضی از بیابان‌ها و دشت‌ها از این پلاستیک‌هایی که مدت‌ها روی هم انباشته شده بودند. پاکسازی هایی که خبرگزاری ها گفتن شهروندان، جوانان و نهادهای مستقل و غیر دولتی انجام میدن. اما این همه زباله از کجا میاد که مردم باید دست به کار بشن و فکری به حال خودشون بکنند؟ یکی از اهالی روستای کویری بیابانک که جمع‌آوری زباله‌های پلاستیکی در اونجا انجام شده در این زمینه میگه
یه بخش زیادی از این که این زباله‌ها توی طبیعت رها میشه برمیگرده به سیستم جمع‌آوری زباله توی اون روستا، که خب سیستم خیلی سنتیه و طبیعت زباله‌ها رو جمع میکنه و میبره توی بیابون اونا رو رها میکنه و نه میسوزونن نه دفنش میکنن. چون بادم باعث میشه که این زباله ها پخش بشن توی محیط، هر جور که نگاه میکنیم زباله ها رو اونجا میبینیم. به نظر من مردم توی ریختن زباله ها باید نقشی ندارن. به نظرم ایراد از سیستم جمع‌آوری زباله تو روستاها که اینطور مناظر زشتی به وجود میاد.
نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.